سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. وزیر کشور خبر کشته شدن یک نفر را در اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر تکذیب کرد. رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی را علت قطعی مسمومیت گروهی اعلام کرد. بانک مرکزی فهرست برخی شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کرد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این ساعت با شما خواهم بود. به رغم انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌های شنبه شب در خرمشهر، وزیر کشور در یک کنفرانس خبری در روز یک شنبه گفت که در این اعتراض‌ها کسی کشته نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی اما در این حال تایید کرد که در جریان اعتراض‌ها تیراندازی رخ داده و افزود که یک مجروح نیز در بیمارستان بستری است. در پی چندین روز شوری آب آشامیدنی در مناطق مختلف خوزستان، برخی شنبه شب در شهرهای خرمشهر شهر و آبادان دست به اعتراض زدند. ویدیوهایی که توسط شهروندان ضبط شده و به دست رادیو فردا رسیده نشان می‌دهند که این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده و صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شود. چنانکه در این ویدیوها دیده می‌شود، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین به سوی آنها گاز اشک‌آور نیز شلیک کردند. به گفته ولی‌الله حیاتی، فرماندار ویژه خرمشهر، اما همکنون آرامش به این شهر بازگشته است. رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان اعلام کرد که ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی و همچنین استفاده از آب چشمه علت قطعی مسمومیت گروهی از اهالی روستاهای این استان بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دکتر شکرالله سلمانزاده گفت که در دهستان ابوالفارس حدود 20 ساعت آب قطع بوده و بعد از وصل شدن آب برای چندین ساعت آب تصفیه نشده وارد شبکه شده است. به گفته این مقام مسئول، علاوه بر ورود آب تصفیه نشده به شبکه آبرسانی، برای ساعاتی اهالی منطقه از آب چشمه نیز استفاده کردند. بر اساس آخرین گزارش‌های منابع دولتی، تعداد کسانی که به دلیل آلودگی آب در روستاهای خوزستان مسموم شدند به بیش از 210 تن رسیده است. عبدالرضا احسانی، فرماندار شهرستان رام هرمز، گفت که از این افراد حالا 21 تن وخیم است و از این تعداد 12 تن در رام هرمز بستری شدند و 9 تن دیگر به بیمارستان‌های اهواز انتقال یافتند. بحران آب آشامیدنی در استان خوزستان در روزهای اخیر شدت گرفته و اعتراض‌های ایرانی در این استان به همراه داشته است. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه فهرست اسامی برخی شرکت‌هایی را که ارز دولتی با نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌اند منتشر کرد. در بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده که این فهرست در پی دستور رئیس جمهور منتشر شده و شامل شرکت‌هایی است که از روز 21 فروردین ماه ارز دولتی برای وارد کردن کالا دریافت کرده‌اند. در فهرست منتشر شده نام کالاهای وارد شده هم ذکر شده که در میانشان اقلام بسیار متنوعی از جمله لوازم خانگی، مواد خوراکی و محصولات الکترونیک دیده می شود. انتشار نام کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند از جمله موضوعات خبرساز چند روز اخیر بود که همزمان با سقوط دنباله‌دار ارزش ریال از سوی برخی رسانه‌ها دنبال می شود. معتقدین می‌گویند اختصاص ارز دولتی به یک امتیاز ویژه برای گروهی محدود تبدیل شده است. این انتقادها موجب شد تا حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دستور انتشار نام کسانی که ارز دولتی را دریافت کرده اند صادر کند. اما وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه گفته بود که حاضر نیست این فهرست را منتشر کند. در بیانیه بانک مرکزی آمده که فهرست منتشر شده شامل تمامی کالاهای وارداتی و همچنین دریافت کنندگان ارز دولتی نیست. در همین ارتباط، همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا پرسیده است چرا دولت به جای برخورد قاطع با این تخلف آشکار اقتصادی تنها اقدام به انتشار فهرست اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی کرده است. فریدون خاوند:
انتشار این فهرست به این معناست که در واقع دولت میخواهد بگوید اگر وضعیت بازار ارز در حال حاضر در چنین آشفتگی هست، عاملش، مسئولش همین شرکت هایی هست که ارز گرفتن و این ارز رو صرف واردات نکردن، یا به هر حال وارداتی رو که با این ارز 4200 تومانی انجام دادن به قیمت بسیار بالاتر به مشتریان فروختن. دولت میخواد گناه رو متوجه قشقایی از جمعیت بکنه. در واقع هدفش این هست که مسئول اصلی رو که خود دولت هست، مسئول اصلی رو که مسئولان کشور هستند و ایران رو در چنین وضعیتی قرار دادن که پولش بی ارزش شده و بازار ارزش چنین آشفته شده، در واقع این مسئولین رو از زیر ضربه خارج بکنه.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن تجارت در یه نشست خبری که داشتش ابتدا انتقادات تندی رو علیه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت داد که اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی رو منتشر کرده بود. بعد اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز 4200 تومانی به اونا داده شده رو در اختیار داره. بنابراین وزارت صنعت نمیتونه که ثبت سفارش شده ها رو افشا کنه. چرا که به گفته ایشون به این ترتیب به جنگ بخش خصوصی میرفتش وزارت صنعت. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه این همینه که این گفته شریعت مداری در شرایطی که یک تخلف اقتصادی صورت گرفته و باید با اون برخورد مناسب از طرف دولت صورت بگیره نه از طرف مردم، این چه معنی داره؟
صحبت ها و انتقاد هایی که آقای شریعت مداری از آقای جهرمی میکنه متوجه شخص رئیس جمهوریه، یعنی آقای شریعت مداری دستور رئیس جمهوری رو زیر پرسش میبره و به این دستور انتقاد میکنه. مسئله آقای شریعت مداری طبعا این هست که خب شمار زیادی از این شرکت ها کسانی هستند که به اصطلاح در بازار هستند و انتشار اسامی اونها باعث میشه که درگیری های بین دولت و اصناف بازاری ها شدت پیدا بکنه، چون که بازاری ها و اصناف اینطور استنباط خواهند کرد که به عنوان هدف اصلی انتقاد ها، هدف اصلی آشفتگی بازار ارز معرفی خواهند شد و طبعا از این وضعیت راضی نیستند. در هر صورت همونطور که عرض کردم عامل اصلی، مسئول اصلی وضعیتی هست که از سوی مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی ایران به وجود آمده و بازار ارز رو در چنین وضعیت آشفتگی قرار داده. حالا شرکت هایی از این وضعیت استفاده کردند، اشخاصی از این وضعیت استفاده کردند، طبعا نمیشه از اونها دفاع کرد، ولی عامل اصلی این وضعیت این شرکت ها و این افراد نیستن. عامل اصلی سیاستگذاری بسیار نادرست جمهوری اسلامی هست، چه در عرصه دیپلماتیک، چه در عرصه اقتصادی، که کشور رو در وضعیت کنونی قرار داده و باعث شده که در درون هیئت دولت هم اختلاف نظرهای جدی به وجود بیاد و این اختلاف نظرها مشاهدش هستیم در عرصه های مختلف رو به گسترش میره.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری با فریدون خاوند را در مورد انتشار فهرست برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی شنیدید. شما را دعوت میکنم که به صدای خودتون یعنی شنوندگان گوش کنید.
رژیم جمهوری اسلامی درخواست مردم برای نان، آب، برق، گاز و غیره را گلوله‌های سربی میده. بنازم به این رهبری، بنازم به این رژیم، در تاریخ روش سفید کرده.
اعتراضاتی که انجام میشه در سرتاسر کشور به خصوص در خرمشهر، اینا تماما از اون گذشته ایست که مردم به سرشون آمده و دیگه تحمل براشون سخته. 40 سال حالا چند سالش با جنگ گذروندن، چند سالش رو با تحریم، به هر حال سخته این گذروندن این اوضاع. به خصوص این که ببینید، دقت بکنید، سپاهیان ایران، اینهایی که الان موجود هستن، خودشون رو در پشت نقاب افراد دوست داشتنی، کسانی که به هر حال برای مردم محترم هستن، پشت اون نقاب اونها خودشون قایم کردن. مثلا شما اسم همت رو میشنوید، این افراد محترمان در جامعه ایران به دلیل اینکه در زمان خودشون صادقانه عمل کردن. الان تمام این افرادی که هستن برای حکومت و دوست دارن که این نظام پایدار باشه، اینا خودشون رو پشت همین ها قایم کردن و اجازه نمیدن که این کشور رو به آمریکا یا کشورهای اروپایی بره که بخواد این وضعیت رو تغییر بده. چون اگه این تغییر بکنه، خب مسلماً سود اینها از بین میره، قدرت اینها از بین میره. وقتی که شما با یک دموکراسی سر کار داشته باشی، هیچ وقت دیگه حاضر نمیشی که دوباره برگردی زیر پرچم استبدادی که الان موجوده.
این کشوری با این همه ثروت، با این همه منابع، این طرز زندگی مردمشه، این بدبختی مردمشه که ساکت نشستن، به هیچ نمیگوین، به ترس از مرگ دارن.
آقای خامنه ای فرمودن که آمریکا فشار اقتصادی وارد می کند تا ملت را از نظام جدا کند. ملت خیلی وقت از نظام جدا شده. آقای خامنه ای خودش رو زده به کوچه علی چپ.
رهبر ایران میگه جمعیت ایران باید دو برابر بشه. آقا شما برای همین جمعیت هم آب ندارید. این رهبر فرزانه است یا دیوانه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در اینجا نوبت به یکی از سلسله گزارش‌های همکارم مهتاب وحیدی را درباره زندانیان میرسه. این بار محمد علی منصوری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادهش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در مدت زمانی که تا پایان این بخش خبری رادیو فردا باقی مونده شما را به شنیدن سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان دعوت میکنم. امارات متحده عربی اعلام کرد با هدف کمک کردن به تلاش‌های سازمان ملل متحد برای صلح در یمن حملاتش را علیه شورشیان یمنی در بندر حدیده متوقف میکند. لهستان امضای توافق با آلمان درباره پذیرش پناهجو از درون کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تکذیب کرد. دولت آلمان سندی منتشر کرده که در آن گفته شده است لهستان مانند 13 کشور دیگر اروپایی پذیرش و باز تقسیم متقاضیان پناهندگی بین کشورهای اتحادیه اروپا را پذیرفته و آن را انجام می‌دهد. کره جنوبی و کره شمالی بامداد یکشنبه به وقت محلی تصمیم به راه اندازی مجدد یک کانال ارتباطی رادیویی بین شناورهای 2 کشور گرفتند. و رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن بر فشارهای خود بر رژیم ایران تا فروپاشی آن ادامه خواهد داد. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید. تا موقع با ما باشید.